پیگیری میشه. میخوایم این بحث خیلی خیلی مهم رو به گفتگو بنشینیم با جناب آقای مصطفی قلی خسروی، رئیس محترم اتحادیه املاک استان تهران. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خسروی، خیلی خوش آمدید به
جناب آقای بهزادی. عرض سلام دارم و همچنین عرض سلام و ادب به شنونده های خوبتون دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما که با انرژی در خدمت شما هستیم و پاسخگو هستید. آقای خسروی، راهکار تامین سالانه 1,000,000 واحد مسکن در کشور چیست به نظر شما؟
اولا بحث میشم که آقای رئیسی اگر که این موضوع رو فرمودند، مسلم بدونید که آقای رستم قاسمی هم دیروز در تو تلویزیون اعلان کردند که مقدمات سالی 1,000,000 خونه ساختش برای ما فراهمه و از مجلس هم کمک گرفتم.
البته که این مصوبه مجلس هست که دولت صحه گذاشته روی اون در واقع.
بله. از طرف دیگه هم وزارت دفاع به تکنولوژی دست پیدا کرده که از سنتی بریم به صنعتی و دست و فرموده که من 15 طبقه رو در کوتاه‌ترین زمان به شما تحویل میدم و علاوه بر اینی که من این تحویل رو میدم، فقط مساله ساختمان رو حساب میکنیم نه زمین رو.
بله.
بله. پس این امکان هست،
یعنی ما ظرفیتش رو داریم.
بله کاملا، با توجه به اینی که وزارت دفاع این صنعت رو دست پیدا کرد.
آقای خسروی عزیز، ما در سالهای گذشته شاهد رشد بیرویه فولاد و به تبع اون بالا رفتن هزینه تمام شده مسکن، اخیرا هم که یه اتفاقاتی سر سیمان افتاد، به هر حال مایحتاج تولید مسکن همین اقلامی هستش که شما بهتر از ما میدونید که خیلی نوسان داره. به نظر شما راهکارهای کنترل قیمت تمام شده مسکن چی خواهد بود که قطعا به عنوان یکی از چالش‌های جدی تولید مسکن خواهد بود؟
الان وزرایی که اومدن با صحبت‌هایی که کردند، با وعده‌هایی که دادند، تقریبا داره نزدیک میشه. یعنی کسایی که مثلا تو سیمان رانت می‌خوردن، خب اون آقای وزیر کار و تعاون اون آقایون رو گرفته بیرون کرده، یه تعداد دیگر رو که در شستا بودن برنامه ریزی کرده و از طرف دیگه آقای وزیر راه و شهرسازی به جد پشت این هستش و ما این رو قبول داریم. از طرف دیگه مجلس خودش دنبال این هستش که بتونه مسکن رو سریعتر یک ساماندهی بکنه، با توجه به اینی که هیچ کجای دنیا وضع مسکنش 100% درست نشده، ولی اگر ما بخواهیم میتوانیم و قطعا هم با این دولت میتوانیم به اون 5,000,000 خونه که کسب داریم در طول این 4 سال برسیم.
آقای خسروی، من یک نکته ای رو میخوام اینجا اشاره بکنم و از شما راهنمایی بگیرم با توجه به اشرافی که تو حوزه املاک دارید. ببینید، ما سوای تأمین قیمت تمام شده، یعنی تأمین نهادهایی که موجب کاهش قیمت تمام شده میشه، با یک معضل دیگه مواجه هستیم به اسم دلالیسم. مثال براتون میزنم. فرض بفرمایید که از سال گذشته به خاطر ماجرای کرونا مجلس آمد یک مصوبه ای رو گذروند و تکلیف کرد که میزان اجاره، بالا رفتن اجاره مسکن در شهر تهران مثلا 25% باشه، در کلان شهرها 20% و در سایر شهرها 15%. بعد همین هفته گذشته بانک مسکن میاد در واقع آمار میده، اطلاعات میده، میگه که میزان بالا رفتن نرخ اجاره بها در تهران 38% هست. این یعنی این که ما به اون مصوبه 25%ی عمل نکردیم، درست هست؟ این برای این ماجرا چه فکری باید بشه؟
اولا که مجلس نگفت و ستاد کرونا گفت.
بله، حالا ستاد کرونا فرنم به حال قانونی است که باید اجرا میشد.
آره،
دیگه
ستاد کرونا. ببینید، اولا نرخ‌گذاری در تمام دنیا منسوخه. وقتی که ما احترام میذاریم به ستاد کرونا که از شهر هم عبور کرده و دستوراتش رو هم به روچش انجام میدیم، اما باید بدونن اون مشاورهایی که به ستاد کرونا مثلا این مشاوره رو دادن اشتباه کردن، چون وقتی که 25% رو دولت اعلام میکنه، برو رو 50-55% بگرد. و ما سال اول وقتی که اعلان کردن که مثلا 25% از راهن، از نازیاباد، از افسریه، از جنوب شهر میگفتن آقا ما با 16-17% تمدید کردیم، الان تازه مالک اومده میگه 7-8% دیگه هم باید به من بدید. ببینید در بعضی جاها ما حق نداریم به شکل بعضی چیزا دست بزنیم. من متاسفم از اینی که بعضی ها متوجه این اصل قضایا مخصوصا برای مالکیت که محترمه نمیشن. و از طرف دیگه ما موقعی که یه مقداری کوچولو تر بودیم که الان هم کوچیک همه هستیم، پای منبر که بودیم گفتن اگر مالک راضی نباشه نماز و زد درست نیست. درسته که حالا قاضی شهر ما برگشته گفته در ستاد کرونا این طور باشه، ولی باید یه تجدید نظری بکنن. از این برم بانک مرکزی همیشه متشنج کرده و سازمان آمار همیشه تشنج وارد مسکن میکنه، یا آمارای یه داده هایی رو به این میدن، بر اساس اون داده هایشون یه صحبت هایی رو میکنه و بازار رو متشنج میکنه.
یعنی شما نمیپذیرید که این آمار میانگین 38% وجود داره؟
اصلا من آمار بانک مرکزی و مرکز آمار رو اصلا نمیپذیرم، چون داده ها بهشون غلط.
حالا به هر حال که آقای خسروی با همین فرمایش شما هم ما داریم میبینیم که به هر حال عرض من راجع به این موضوع نیست، عرض من رواله. در روال ما میبینیم که دوچار اجتهاد میشیم یه وقتای خود ما روبروی قانون. عرض من اینه که آیا میشود این مدل در واقع پیاده سازی قانون رو با توجه به مخاطرات این دستی کنترل کرد و امید داشت که این قوانین اجرا بشه؟
ببینید اینا یک مسکنای زودگذره به دردم نمیخوره. ما باید عرضه و تقاضا صنعت اجاره رو فعال بکنیم. هر چی دیگه حرف بزنیم که ما مثلا فرض فرمایید اینو دستور دادیم اونو اونجوری کردیم، اینها زودگذره و خیلی اثر بخش نیست.
بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای خسروی، از اینکه مثل همیشه با حوصله پاسخ بودین. خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی قلی خسروی، رئیس محترم اتحادیه املاک. ساعت 12:38 است. شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو.
همراه با سخنگویان
خب در بخش همراه با سخنگویان قراره که همراه بشیم با جناب آقای دکتر ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام دارم خدمتتون آقای بهزاد عزیز و عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مردم عزیز کشور. خدمت
شما خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر بفرمایید که اول از همه که خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون بابت دو هفته بسیار متراکم و پرکاری که پشت سر گذاشتین، بفرمایید در کمیسیون عمران چی می‌گذره از مصوبات و در واقع مشروع اتفاقاتی که در کمیسیونتون داره می‌افته و تصمیماتی که پیش رو دارید.
آقای بهزاد عزیز من هم مجدداً سلام میکنم خدمت همه مردم شریف کشورمون. کمیسیون عمران همونطور که از ایتالیا هم استفسار دارید، مجلس هفته قبل خب در ارتباط با تعیین وزرای هیئت دولت کار دو سه شیفته ای رو پشت سر گذاشت و خب این هفته که بنا به برنامه کاری تعطیل هستش و هفته قبل تر از اون هم، یعنی دو هفته ما درگیر این موضوع بحث انتخاب یک وزیران بودیم. خب سه تا وزیر با توجه به اینکه از وزرای اصلی کمیسیون عمران بودن، ما با این سه تا بزرگواران خب برنامه‌هاشون رو چک کردیم با توجه به برنامه‌هایی که داشتن. خب قطعاً دیدگاه‌های نمایندگان توش در واقع مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌ها با برنامه‌هایی که کمیسیون داشت انطباق داده شد و نهایتاً هر سه تا وزیر، وزیر راه و شهرسازی که عنوان وزیر اصلی کمیسیون عمران هستش، وزیر نیرو و وزیر کشور، با رأی بالا و با شاید بالاترین رأی‌های در واقع مجلس رو داشتن. در کمیسیون عمران هم با توجه به اخبار خوبی که از دیروز ما در ارتباط با تصویب قانون جهش تولید مسکن خدمتتون داشتیم، یکی از کارهای اساسی مجلس 11 بود که این اتفاق با حسن نظر و تدبیر بسیار خوب شورای نگهبان تصویب شد و انشالله با توجه به در واقع برنامه‌ای که کمیسیون عمران یا ریل گذاری که کمیسیون عمران قبل از تشکیل دولت‌های رئیسی هم این برنامه ریزی رو انجام شد و خدای دکتر رئیسی هم در ارتباط با تأمین مسکن 1 میلیون واحد مسکونی به مردم قول‌هایی رو داده بود، این هم مسبب شد که این اتفاق انشالله با توجه به تصویب قانون جهش تولید مسکن دیروز که این اتفاق افتاد، انشالله بحث‌های بعدی این موضوع رو در ارتباط با تأمین مسکن، در ارتباط با مباحث شهرسازی، در ارتباط با موضوعات محولی که ما تأکیدمون بر اینه که این موضوعات محولی غالبا از طرف خود دولت در قالب لایحه ارائه بشه بله. و انشالله خود کمیسیون هم انشالله داره برنامه‌ریزی میکنه در ارتباط با مباحث مسکن و موضوعاتی که در واقع جلسات قبل خدمتتون ارائه کرد.
آقای دکتر ایری، برنامه‌های جناب آقای دکتر قاسمی رو چقدر عملیاتی دیدید برای تأمین مسکن مورد نیاز کشور؟
دیدید جناب سردار قاسمی با توجه به سبق و سابقه‌ای که در زمینه فعالیت در قرارگاه خاتم داشتم، خب قرارگاه خاتم از جمله پیمانکاران بسیار قدر در سطح ملی هستش و هم پروژه‌های به فراملی هم داره، پروژه‌ای هم که اینا کار کردن غالبا پروژه‌های زیرساختی، هم در زمینه حمل و نقل جاده‌ای کار کردن، هم در زمینه فرودگاه، هم در زمینه احساس بنادر، یعنی شاید جامعه ترین فردی که میتونست هم بحث‌های مسکن، هم بحث حمل و نقل، هم بحث فرودگاه، یکی از افراد جامعه و از مدیران جامعه که میتونست با توجه به تجربه ایکانی که در تمام زمین هایی که خدمت رو عرض کردم انتخاب مورد انتخاب قرار بگیره خود آقای قاسم بود و برنامه هایی که ایشون ارائه کرده بودن با توجه به تجربیاتی که خودشون داشتن. من اعتقادم برای اینه که مدیریتی که در واقع برای بحث راه و شهرسازی نیاز هست، قطعا بایستی یک نواد دیدگاه جامعه نگری رو در ارتباط با مسائل شهرسازی، در ارتباط با مسکن، در ارتباط با بحث حمل و نقل جاده‌ای، فرودگاه، بنادر و خیلی از موضوعات بنا به وظایف قانونی برای وزارت راه و شهرسازی سپرده شده باعث داشته باشه و ایشون با توجه به این سبق و سابقه و برنامه‌ای که ارائه دادن و مطمئن هستن که میتونه یکی از وزرای در واقع موفق کابینه دولت آقای رئیسی باشه
انشالله. آقای دکتر ایری، یکی از معضلاتی که به ویژه تو این چند وقتی اخیر کشور باهاش دست به گریبان هست، کمبود آب در برخی از مناطق کشور و کسری بین 10 تا 15 هزار مگاوات برق هست که بالاخره مردم الان مشکلاتش رو دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. برنامه های آقای مهرابیان رو در این حوزه بفرمایید که چقدر راهبردی است و چقدر ممکن هستش که بتونه این معضلات رو کمک بکنه در راه حلش.
آقای مهرابیان که قولی که به ما دادن چیز در حدود 30,000 در مگاوات بر رو به ما قولش دادن که در طی برنامه 4 ساله تأمین بکنن و در ارتباط با بحث کم بود آب ما واقعا مشکل داریم. مثلا خود استان گلستان که یکی از استانهای هستش که در واقع بنده خودم حضور نمایندگی حوزه مثلا به شدت در ارتباط با کاهش آب مشکل داره. ما یکی از برنامه های اصلی ایشون رو که در واقع هم خود ایشون در برنامه‌شون استفاده از آب، تصفیه آب دریای خزر، استفاده از آب خلیج فارس، استفاده از تصفیه آب دریا بودی که برنامه های عمده ایشون در خود با تأمین آب هست و استفاده از تأمین نیروگاه های برقی کوچیک که بتونه در سطح در واقع اون ما از اون تمرکز گرایی هم به لحاظ بحث مدیریت بحران هم به لحاظ تأمین برق از اون تمرکز گرایی خارج بشیم. یکی از برنامه‌های جدیشون این که نیروگاه‌های برقی و نیروگاه‌های در واقع تأمین برق رو در سطوح مختلف کشور انشالله داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما.
برق هم انشالله بتونیم با توجه به مشکلات شدیدی که مردم ما واقعا شرمنده مردم هستیم، ما گاهن باور کنیم به این مردم که الان ما مراجعه و پاسخی هم نداریم. چرا؟ چون یه اتفاقاتی باز از قبل میافتاده که نیفتاده و این تجمع مشکلات، تجمع این مسائل در ارتباط با آب و برق ما را از پاسخ گردن مردم در واقع جا داره. از همه مردم شریف کشورمون واقعا جا داره که معذرت بخوایم.
انشالله با هم افزایی که بین دولت و مجلس و همراهی قوه قضاییه اتفاق میفته معضلات و مشکلات یکی پس از دیگری حل بشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر ایری و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. دوستان شنونده‌ای که علاقمند به برنامه‌های سیاسی هستند، خدمتشون عرض بکنم که امروز گفتگوی سیاسی ساعت 17:30 کماف سابق خدمت شما تقدیم میشه با موضوع تبیین و بررسی مؤلفه‌های قدرت دولت برای مقابله با تحریم و تحریف و توسعه بخشی به کشور، توسعه بخشی به کشور، که عزیزانی که علاقمند به این موضوعات هستن میتونن ساعت 17:30 شنونده رادیو گفتگو باشن. خب عزیزان شنونده، همینطور که میدونید در هفته دولت هستیم و عزیزان دولت مرد ما خدا قوت عرض میکنیم خدمتشون که تلاش میکنن برای رفع مشکلات مردم و به ویژه در استانها بالاترین در واقع مقام عالی اجرایی استان، استانداران هستن که خیلی زحمات زیادی رو در این حوزه متحمل میشن. برای این ماجرا قرار گفتگو بکنم در این لحظه با جناب آقای دکتر شاهروخی، استاندار زحمتکش همدان که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای شاهروخی سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزمون در سراسر ایران اسلامی، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر شاهروخی، ما نزدیک 4-5 دقیقه فرصت داریم خدمت شما باشیم. در این فرصت من می‌خوام که زمان رو در اختیار شما بگذارم، از سیاست‌ها و خدمات و برنامه‌های دولت و عملکردهایی که داشتن در وزارتخانه‌ها و به ویژه حالا شخص شما در واقع استان زرپرور همدان بفرمایید که چه برنامه‌هایی رو هم برای هفته دولت دارید.
خب با عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان از رادیو، به استحضار میرسونم پا به پای سایر استانها در جهت تحقق مزیت مقام معظم رهبری در طی یک سال گذشته و در دوره دولت تدبیر و امید، ما اقدامات شایان توجه در استان همدان شاهد بودیم و انجام شده توسط خدمتگزاران مردم در دولت. اینها رو عرض می‌کنم که مایه امید مردم باشه، بدون خدمتگزارانشون کارهای مهمی رو انجام دادن. ما در حوزه‌های مختلف برنامه‌های مدونی رو داشتیم بر اساس ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای که همدان داره. مستظر هستید همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین هست.
بله، و یکی از قطب‌های گردشگری.
بله، 500 سال پایتخت ایران بزرگ رو در تاریخ خودش داره. 1800 اثر تاریخی و طبیعی داره که به عنوان یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری هست. در حوزه صنعت، در حوزه معدن، در حوزه کشاورزی پتانسیل‌های مختلفی داره
و حتی جاذبه‌های طبیعی گردشگری مثل شهرستان‌های نهاوند و ملایر و توسرکان و اینها.
خرابایی که ما در نهاوند داریم در کشور واقعا بی‌نظیره. من گفتم همدان شمال بدون شرجیه، به خاطر 2.5 ساعت تا تهران یک مقصد گردشگری فوق‌العاده برای همه هموطنانمون هست، به خصوص پایتخت نشینانمون که از این 1800 اثر بنا به سلیقه‌شون بازدید کنن. ما در برنامه توسعه استان برای هر شهرستان متناسب با ظرفیت‌هایی که داره اومدیم پروژه تعریف کردیم و پروژه ها رو به شکل فوق‌العاده انجام دادیم. تو کارهای زیربنایی یک خط آهن از شمال استان یعنی تهران به همدان، یک خط از جنوب استان از تهران به ملایر و نهاوند به سمت کرمانشاه و الان این دو خط رو به هم داریم وصل میکنیم. راه های مناسبی احداث شده با ته 8 سال گذشته برای مهار آبها که الان یکی از معضلات اساسی همه دنیاست و کشور ما، 3 تا سد رو احداث کردیم، مورد بهره برداری قرار دادیم. 2 تا سد هم به ارزش 800 میلیارد تومان در دست اجرا در شهرستان نهاوند و توی سرکان داریم. عرض کنم حضورتون در حوزه بهداشت درمان یک تحول اساسی در استان همدان ایجاد شده. طی سالهای گذشته 700 تخت بیمارستانی رو اضافه کردیم. در شهرستان همدان 2 بیمارستان، در شهرستان کبوتراهنگ 1 بیمارستان، در شهرستان بهار 1 بیمارستان، در پیترکان 1 بیمارستان و 1800 تخت دیگر هم در سایر شهرستان ها در حال احداث داریم.
بله.
در حقیقت با توجه به ظرفیت بزرگی که بهداشت و درمان در شهرستان های مختلف و در خود مرکز استان داره، پزشکان حاضر قاضقی که داریم.
آقای شاروخی 30 ثانیه فرصت دارین جنبندی بفرمایید.
قصد بهداشت و درمان کشور و غرب کشور داریم.
بله.
علی ای حال ما در مجموع طی سالهای اخیر به عنوان جنبندی علاوه بر اعتبارات استانی 30,000 میلیارد تومان از ردیف‌های ملی دولت محترم آوردن و در پروژه‌های مختلف ملی استان هزینه کردیم. انشالله مبارک مردم باشه و
انشالله
مردم به بهترین وجه استفاده.
خیلی سپاسگزارم از شما، خدا قوت عرض می‌کنم خدمت شما و تمام دولت مردانی که زحمت می‌کشن برای خدمت به مردم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر شاهروخی، استاندار محترم همدان. خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده از اینکه ما رو همراهی فرمودید. شماره تلفن 162 سامانه در واقع همیشه آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما و 301035 سامانه پیامکی برنامه‌های رادیو گفتگو هست که از این دو طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. یک بار دیگه موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امروز خدمتتون عرض می‌کنم: تبیین و بررسی مؤلفه‌های قدرت دولت برای مقابله با تحریم و تحریف و توسعه بخشی به کشور. موضوعی هست که ساعت 17:30 دقیقه عزیزان همکار من اون رو مطرح خواهند کرد. شنونده باشید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. چگونه از خود و دیگران در مقابل کرونا محافظت کنیم؟ شیوع دوباره یه بیماری کرونا در برخی کشورها یادآور این نکته مهم هست که بایستی نکات پیشگیرانه را همچنان ادامه داد. چند نکته برای حفاظت شما و خانوادتون در برابر ویروس کرونا. اینکه از مکانهای شلوغ، سربسته و فضاهای سرپوشیده با تهویه نامناسب پرهیز کنید و سعی کنید در جاهای عمومی حتما فاصله اجتماعی را رعایت کنید و حداقل 2 متر با دیگران فاصله داشته باشید. همچنین در مکانهای عمومی که امکان انتقال ویروس وجود دارد و نمی توانید فاصله اجتماعی را حفظ کنید، حتما 2 ماسک بزنید.
نگرانی از شیوع گسترده کرونا شرایط را به گونه ای رقم زده بود که تقاضا برای واردات واکسن را بیش از پیش به موضوع روز بدل کرد. اما در حالی که واکسن ایرانی مراحل تولید خود را می‌گذراند، صحبت از ورود واکسن‌های تولیدی از شرق و غرب بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان دیدبان نظام و با توجه به بی‌اعتمادی و نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه، راه را بر ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی بستند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عمومی میگم.
اما در این میان رسانه‌های معاند و شبکه‌های غربی بر موضوع ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی دامن زدند و یک موضوع کارشناسی را سیاسی جلوه دادند.
این تئوری توته خب عملا می‌دونید در حوزه سیاست هم نیست، سیاست خارجی هم نیست، در حوزه بهداشت
ایدئولوژی جمهوری اسلامی حالا به توزیع واکسن هم سرایت کرده.
همزمان کارشناسان حوزه تولید واکسن نیز بر این موضوع تاکید داشتند که نمیتوان به ساخت واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اعتماد کرد. پروفسور کیوانی، متخصص ویروس شناسی:
اونها منتظرن ببینن که عوارض واکسن چی خواهد بود. واکسن mRNAه و واکسن انگلیسی هم واکسنی که بر پایه یک ویروس هست، یک آدنوویروسیه که این آدنوویروس از شامپانزه گرفته شده. لذا خود اینها ممکنه بتونن به داخل ژنوم ما اصطلاحاً اینتگریت بشن، برن در اونجا جایگزین بشن و ممکنه در جاهای جایگزین بشن که مثلا یک پروتئین سرطانزا رو فعال بکنن. این هم مسئله نیست که شما فکر کنید که مربوط به ایران هست. رهبر انقلاب با این دستور به نظر من عاقلانه و عالمانه مستند به مدارکی که در دنیا وجود داره این دستور رو صادر کردن.
درخواست واردات واکسنان هم توسط رسانه‌های معاند و وابستگان به دشمنان جمهوری اسلامی در حالی طرح می‌شد که واکسن‌های آمریکایی و اروپایی در کشورهایشان هنوز با شک و تردید تزریق می‌شد و اعتمادی به آنها نبود.
من واقعا اعتمادم ندارم، نمی‌دونم. گاهی اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن، ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:05 خواهد بود. در این لحظات نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا میشویم، گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم فسوف يعلمون وما